الرجيم يا رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث رو عزیزان من به حول و قوه الهی بعد از آنی که فرمایشات بزرگان رو نقل کردیم و گفتیم که در رابطه با آیه شریفه، اطلاق آیه شریفه اختلاف آرا وجود داره. انما غنمتم من شیء، آیا از اول این آیه اطلاق دارد یا ندارد؟ بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی آیه رو از اطلاق انداختن، میگن آیه از اول دایره اش زیغه، اطلاقی ما در آیه نمیبینیم. آیه غنمتم من شیء شامل منقولاته، غیر منقول رو شامل نمیشه. صاحب حدائق اطلاق رو قبول کردن، اما این روایت رو وقتی پیش کشیدن، اذا اتاه المغنم 510 وسائل الشیعه، فرمودن که این روایت تخصیص و تقیید میزند اطلاق آیه رو. نتیجه‌ای که صاحب حدائق میگیره با نتیجه‌ای که علمین آی بروجردی و آی خویی میگیره مساویه. این یه دسته از علما. طیف دوم از علما، بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل مرحوم شهید اول علامه، و عرض کنم خدمتتون در بین متأخرین مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقای حکیم، اینا معتقدن که حضرت امام اینا و مشهور دیگه، مشهور معتقدن آیه اطلاق داره. آیه هم شامل منقول میشه هم غیر منقول رو شامل میشه. و در مقابل روایتی که مخصص و مقید آورده صاحب جواهر و اینا، فرمودن این روایت مفهوم ندارد، حس رو نمیرسونه، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، دلیل بر این نمیشه که اتاه المغنم یعنی چیزهایی که منقول رو می آوردن خدمت رسول الله، معناش اینه که غیر منقول خمس نداشت، اینو نمیرسونه. مثبتینند. تا اینجا ما بحث کردیم. پس علمای شیعه چند دسته شدن؟ دو دسته، مشهور یه طرف، غیر مشهور طرف دیگه. امروز میخوایم نظر علمای اهل سنت رو هم بدونیم، بعد تحقیق در مسئله که نظر خودمون باشه رو در مسئله مطرح کنیم و ببینیم حق با کدوم طیف از علماست. نفیم و اثباتن باید ادله اونها رو بکوبیم تا نظر خودمون به کرسی بنشینه. علمای اهل سنت، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافش اینا رو آورده. میدونید دیگه کتاب خلاف تا قبل از زمان مرحوم آقای بروجردی خیلی به این کتاب اعتنا نمیشد. ایشان این کتاب رو برای اولین بار و دومین بار چاپ کردن. مرحوم آقای بروجردی دستور چاپش رو دادن، مسائلش رو نقل کردن، استفاده های زیادی از این کتاب برده شد به عنوان فقه مقارن. بعد جا افتاد. تا زمان مرحوم آقای بروجردی اون مقدار کتاب مورد اعتنا و مورد مراجعه علما نبوده، باب شد تقریبا. و یه کتابی هست، کتاب خلاف نامشم روشه، مسائل خلافیه بین شیعه و علمای اهل سنت در این نوشته شده، کتاب نفیسی است، انصافا زحمت کشیده. شیخ طوسی خودش در اون کتاب داره میفرماید که مسئله 18 ما لا ينقل ولا يحول من الطور والعقارات والأراضين عندنا أن فيه الخمس تصریح کرد. ظاهر عبارت اینه که کأنه همه علما شیعه مسئله ثبوت خمس رو در غیر منقول قائلند، ظاهرش اینه. والباقی لجمیع المسلمین. خب در ذیل فرمایشاتی که دارد در اون کتابش ایطور آورده، یک به یک من نظریات رو عرض میکنم، اینا مطالبش خلاف، از خلاف دارم میخونم اینا رو. مرحوم شیخ میفرماید و عند الشافعی، اول شافعی، میدونید دیگه شافعی انصافا آدم ملایی بوده، ما با عقیدش کاری نداریم، اما انصافا آدم ملایی بوده، جناب شافعی عقایدشون هم به شیعه خیلی نزدیکه، و همین خاطر مرحوم علامه ملاحظه میکنید در کتبش خیلی از ایشون مطالب نقل کرده، شیخ انصاری هم نقل میکنه نظریات علامه با شافعی رو. انصافا آدم ملایی بود، آدم نباید از حق بگذره. اونجا داره که و عند الشافعی ان حکمه حکم ما ينقل و يحول. عند الشافعی یعنی عقیده شافعی اینه که عند الشافعی ان حکمه حکم ما ينقل و يحول. عقیده شافعی اینه که اراضی هم مثل سایر غنایم هست، اراضی مثل سایر غنایم، منقولات چطور بود اراضی هم همینطوره. عند الشافعی ان حکمه حکم ما ينقل و يحول. خیلی ساده، سلام علیکم. یعنی چه؟ یا الله، یعنی یحول خمسه لأهل الخمس، یحول خمسه لأهل الخمس والباقی للغانمین للقاتلة الغانمین، بقیه رو بر مجاهدین میدیم. این نظر جناب شافعی هست. دیگه آقای شافعی مسئله مصالح و ملک جمیع مسلمین بودن رو اونجا مطرح نکرده، فقط گفته که حکم اراضی مثل سایر غنایم هست. سلام علیکم رحمت الله. دو، قول دوم، ذهب قوم، اینا رو مرحوم شیخ از زبان اهل سنت میفرماید. این قول مال کیه؟ این قول عرض کنم خدمتتون مال عمر، الان عرض میکنم، مال معاز، مال سوری با سای سه نقطه، معاز، بله، معاز، سوری، عبدالله ابن مبارک، اینا. عدل عزیزانی که تازه به ما ملحق شدید، ادله قول اهل سنت رو میخونیم در رابطه با این آیه شریفه که آیا ببینیم غنائم دارالحرب که منقول و غیر منقول باشه اینا نظرشون چیه، آیا در نظر اهل سنت منقول و غیر منقول تفصیل داره یا نه همشون یکسره حساب میشن. تا به حال قول آی شافعی رو گفتیم، جناب شافعی معتقد است غیر منقول با منقول فرقی نداره. دو، قول عمر، معاز، ثوری، عبدالله ابن مبارک، اینا معتقدن ان الامامه مخیرون فیه بین شیئین، امام اختیار داره، امام مخیره در عقار، مخیره بین ان یقسمه علی الغانمین، بحث زمین هاستا، بین این که زمین ها رو بین جنگجویان چکا کنه؟ تقسیم کنه. و بین ان یقفه علی المسلمین، وقف کنه بر مسلمین. پس چی شد؟ میتونه تقسیم کنه بین جنگجوها، میتونه وقف کنه به جمیع مسلم. اینم قول این سه چهار نفری که عرض کردم. قول سوم، این قول مال ابو حنیفه و دار و دستشه، نومان، ان الامام مخیر فیه بین ثلاثت اشیا. امام بین سه چیز مخیره، ابو حنیفه و دار دستش قولشون اینه، امام بین سه چیز مخیره، بین ان یقسمه علی الغانمین، این یک. دو، پس یک تقسیم کنه بین جنگجوها. دو، بین ان یقفه علی المسلمین، وقفه بر مسلمین کنه. سه، بین ان یقر اهلها علیها و یضرب علیهم الجزیه باسم الخراج. و بین، مورد سوم عزیزان من، یقر اهلها علیها، میتونه همون کفار رو تثبیت کنه، یقر یعنی تثبیت کنه کفار رو، و یضرب علیهم الجزیه، روی اون اراضی از اونها خراج بگیره، بگه ای کفاری که صاحب این زمین ها هستید، بکارید، کشت کنید، اما جزیه پرداخت کنید. میتونی این کار رو هم بکنه. اینم نظر ابو حنیفه دار و دستش. یه قولم بخونیم دیگه بستونه. مالک، یه قولم مال مالکه، و ذهب المالکو الى ان ذلك يسير وخفا على المسلمين بنفس الاستغنام والاخذ من غير ايقاف للامام. مالک میگه که ذهب المالک الى ان ذلك يسير وخفا على المسلمين بنفس الاستغنام، گفته لازم نیست که امام وخف کنه، این زمین ها خود به خود بعد از آن که عنوان غنیمت پیدا کرد از دست کفار گرفته شد، وقف بر مسلمان است. مراد از این، یا الله، وقفی که میگیم عزیزان من وقف مصطلح نیست، یعنی دیگه کلا اینا در مصالح مسلمین صرف میشه. مراد از وقف، وقف مصطلح نیست، یعنی کلا در مصالح اینها. فلذا اینم نظر قول چهارمی که در مسئله است، از زبان اهل سنت صحبت میکنیم، در از کتاب خلاف شیخ طوسی، مسئله هجدهم، خلاف شیخ طوسی، این مطالبی خوندم مال خلاف شیخ طوسی بود عزیزان من. پس قول چهارمم مال جناب مالک هست، گفته لازم نیست امام وقف کنه، اینا خود به خود وقفند و از دست کفار گرفته شد، اتوماتیک بار وقف بر مسلمین میشه، در مصالح مسلمون ها باید صرف بشه. فلا یجوز بیعه ولا شراءه، احدی حق ندارد اینا رو بیع و شراء کنه. بعد از آنی که مرحوم شیخ طوسی نقل اقوال اهل سنت میکنه، در ادامه میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما یکی اجماع علماست و یکی روایاتشونه، اجماع الفرقه و اخباره. دلیل ما بر چی؟ بر این که زمین ها هم خمس داره، یعنی غیر منقول هم خمس داره. دلیل ما بر این مدعا، چون شیخ طوسی طرفدار مشهوره، شیخ طوسی معتقد است زمین ها هم خمس داره، خلافاً لسید الخویی خلافاً لسید البروجردی، خلافاً لصاحب حدائق، مرحوم شیخ طوسی معتقد هست آیه شریفه شامل غیر منقول هم میشه. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. یکی اجماعست، احدی مخالف نی. یکی هم روایاته. روایات هم بعضی روایات هست روایتش مرسله هست. مثلا یه روایتشو من میگم روایت مرسله هست اما مؤید میتونه باشه. پیامبر فتح الحوازنه، نام یه منطقه‌ای بود، پیامبر منطقه حوازن رو فتح کرد. ولم یقسم ارضها بین الغانمین، اما زمین رو تقسیم نکرد. لکن در اینجا رویه هست، یعنی با یه روایت مرسله هست، یعنی اینا رو شیخ طوسی داره ها. بعد از آنی که می فرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، بعد میاد استدراک، یعنی از عبارات شیخ طوسی یا الله ما یه استدراک می فهمیم که اینا رو مطرح میکنه. منتها خودش جواب میده، میگه اینا سند نداره، اینا روایات مرسله هست. اگر جناب شیخ طوسی، خود شیخ طوسی اشکال میکنه جواب میده. آی شیخ طوسی شما فرمودید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، درسته؟ الان ما یه سری روایاتی پیدا کردیم که خمسشو پرداخت نکرده، بین قوم هم تقسیم نکردن، مثل رسول الله زمینهای حوازن رو، اینا رو چی میگید؟ میگه اینا با عبارت رویه هست، سند نداره، مرسله هست. ببینید رویه به طور مرسل استدراک کرده که انه شیخ طوسی میخواد بگه که اینا سند نداره، اینا نمیتونه اجماع ما و اخباری که در این رابطه داریم رو در هم بشکنه. خب یا رویه، روایت دیگه، ان عمر فتح قرش شام، عمر شامات رو فتح کرد. جنگجو بود دیگه، میدونید دیگه، عمر یه شخصی بوده که زیاد مسافرت میرفته، سفر زیاد داشته، حتی شطرنج رو ایشون در بین اعراب و عجم ها آورده. این بازی در هندوستان بود به نام ششرنگ. ایشون چون سفرهای زیادی داشت به بلاد مختلف، اونجا رفت این بازی رو دید، خوشش اومده بود، آورد در بین اعرابم اینو مرسوم کرد. بازی چی؟ ششرنگ، که بعدن شد شطرنج. در اصل نام اصلیش ششرنگه. من زیاد سرکار باش ندارم، اما ظاهرم میگن که ششتا رکن اصلی داره این، به همین خاطر میگن ششرنگ. ارکان اصلیش نمیدونم فیل است و سرباز است و نمیدونم چه کسی هست، شش نفرن، پادشاه نمیدونم چیه. روایات زیادی هم در لعنش داریم ما، روایاتش خیلی تنده. حضرت امام معتقدن که الان عنوانش عوض شده الان، یعنی از ابزار قمار خارج شده، تبدیل شده به ابزار سرگرمی و ورزش و اینا، فلذا حکم تابع عنوان دیگه، حکمش هم عوض میشه. اما بعضی بزرگان میفرماین نه، روایاتش زیاده، خیلی شدت و حدت داره، نمیشه، موضوعیت داره، لذا بعضیاشون احتیاط واجب دارن، بعضیاشون به ذهنم هست فتوا دارن بر حرمت. همین حالا هم چون روایتش انصافا زیاده، شدت و حدت هم دارد، خیلی عجیبه روایاتش، هر کسی این بازی رو انجام بده، حتی نگاهش هم بکنه که انهو با مادرش در کعبه چی کارا میکنه، همچنین چیزایی، آره خیلی شدت داره روایاتش. الغرض این که اینم خدمات آقای ثانی بر مسلمین. عمر لما فتح شامات، مرحوم شیخ طوسی عمر وقتی شامات رو قرای شام رو فتح کرد، فقال له بلال حبشی، بلال به عمر گفت که عمر تقسیم کن بین ما، بین ما تقسیم کن این زمین ها رو، ما زحمت کشیدیم. فعبا عمر ذالک، تقسیم نکرد، حاکم بود دیگه. و قال، عمر اونجا یه دعایی کرد، اللهم اکفنی شر بلال و ذریته، خدایا ما را از این شر بلال خلاص کن و ذریه‌اش. بلال میگفت تقسیم کن، این میگفت اللهم اکفنی شر بلال و ذریته. و رویه، روایت دیگه، ببین اینجا هم تقسیم نکرد، اینا همه رویه هست، یعنی شیخ طوسی میخواد بگه اینا سند نداره، همه با رویه اومده، مرسله اند. یه رویه هم آورده جا؟ حاکم بود دیگه، حاکم بود. عمر میدونید زاهدانه زندگی میکرد. الان بیت المال، بیت المال از ساخته های عمره، بیت المال رو عمر به وجود آورده. اونی که رسول الله داشت بیت المعمور بود، اما بیت المال رو عمر ابدا کرده. و مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام که به حکومت رسید امضاش کرد، نقشی نکرد، قبولش کرد. جناب فخر رازی در اون تفسیرش جلد 7 داره، عمر 92 تا سنت رسول الله رو، سنت واضح رسول الله رو تغییر داده. خودشون میگن عمر 92 تا سنت واضح رسول الله رو تغییر داده. یکی از اینها صلات و تراویح بود دیگه، در ماه مبارک رمضان نمازهای مستحبی رو، اون 1000 رکعت رو، 1000 رکعت در طول یک ماه مستحب نماز بخونیم دیگه، هر شب 20 تا 20 تا، شبهای قد 100 تا 100 تا میشه، درسته؟ عمر عرض کنم خدمتتون که اینا رو چیکار کرد؟ عمر اینو به اومد مسجد، دید مردم پراکندن در ماه مبارک، گفت چرا اینطور میکنن؟ گفت مردم مستحبات رو میخونن. گفت جمع بشید جماعت بخونیم. او شب جماعت خوندن. شب بعدش اومد مسجد، دید صفا خیلی فشردن، گفت چرا مردم واسه چی جمع شدن؟ گفت منتظرن مستحبات به جماعت خونده بشه. اونجا گفت که سنتون بدعتون، اما نعم البدعه، چه خوب بدعتی گذاشتم، همه جمع شدن. مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از آنی که به خلافت رسید خواست اینو از بین ببره، وارد مسجد شد خواست این صفها رو به هم بزنه، دید شمشیر برداشتن، یعنی میخواد خونریزی بشه، دست نزدن دیگه. حضور میکنی؟ بله. فخر رازی در تفسیرش دارد 92 تا سنت رسول الله رو تغییر داده. شوخی نی که مهمترینش همون متعتان، کانتا فی عهد رسول الله حلالان انا و حرمهما. پسرش عبدالله نقل میکنه این روایت رو، پدرم خودش گفت انا و حرمهما و عاقب علیهما، هر کی هم تخطی کنه میزنمش. ترجمه روایت مال پسر عمره، عمر خودش اینو نقل کرده. بگذاریم عزیزان، مهم نی. یه روایتی هم بخونم خدمتتون از کتاب شریف خلاف. و رویه ان عمر، امروز فقط سر و کار من با ایشونه ها، استشار علی علیه السلام، روایت شده عمر علی ابن ابی طالب علیه السلام رو مستشار خودش قرار داد که چی بشه فی ارض سواد، در زمین های عراق. عراق رو که فتح کرد، باز عمر فتح کرده، شامات رو فتح کرده، جاده ابریشم رو فتح کرده، یه قسمت از کشور ما رو فتح کرده، جنگ های عجیبی داشت. وقتی که سواد الارض عراق رو فتح کرد چکا کرد؟ رویه با مولانا علی علیه السلام مشورت کرد و حضرت که آقا با عراق چه معاملی بکنیم، حضرت فرمود دعها عدتن للمسلمین. این دعها عدتن للمسلمین، این اراضی عراق رو به عنوان عده، عده به معنای قوه قدرت، اینا رو به عنوان عده و قدرت برای مسلمون ها قرار بده، یعنی منافعش صرف در مصالح اینها بشه. پس نتیجه چی شد عزیزان من؟ نتیجه این شد، ملاحظه میکنید اهل سنت در اینکه با این زمین ها چه معاملهی بکنیم، شافعی، گفتم شافعی آدم ملایی بوده انصافا، شافعی نظرش بر اینه که زمین ها با منقولات هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، یعنی حکم ثابت با غیر ثابت یکیه. عمر و معاذ و سوری هم معتقد شدن که امام مخیر است در رابطه با این زمین ها، سه قسمش کنه، اصلا تقسیم کنه بین لشکریان فقط، یعنی میخواد بگه فرقی نداره، فرقی نداره، یعنی کل زمین ها رو بده به غانمین فقط. ابو حنیفه هم همین مطلب رو گفت، مالک هم گفت که وقف تمام مسلمینه، این عبارتش یه مقدار فرق میکنه با این یکی ها. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد روایاتی که میگن این زمین ها ملک تمام مسلمین باشد و اینا، جناب شیخ طوسی در خلافش میخواد بگه که اینا سند نداره. خب ما تا به حال سه دسته از اقوال رو با شما بحث کردیم. دسته اول چی شد عزیزان من؟ دسته اول عبارت از این شد که عرض کنم خدمتتون، مال مرحوم آقای خویی و مرحوم بروجردی و مرحوم صاحب‌حدایق، این یه دسته، اینا اطلاق رو دو تاشون قبول نکردن، یکیش قبول کرد تقلید زد. دسته دوم از شیخ طوسی شروع شد تا علمای فعلی ما مثل حضرت امام، اینا معتقد شدن که اطلاق هست، منقول و غیر منقول فرقی نداره. دسته سوم هم علمای اهل سنت، اهل سنت هم غالبشون معتقد شدن منقول با غیر منقول تفاوتی نداره. این فرمایشاتی بود که از بزرگان خدمت عزیزانمون نقل کردیم. خب حالا بحث به اینجا رسیده، ما نظرمون چیه؟ تحقیق در مسئله، ما یه تحقیقی در مسئله کردیم، عنایت داشته باشید، این تحقیق مهم، با سه تا مقدمه میخوام بحث رو به کرسی بنشونیم. سه تا مقدمه داره این تحقیق ما، شما خودتونم قضاوت خواهید کرد و ببینید ذهن عرفیتون چی میگه، رو مطالب فکر کنید، این فکر کردن خیلی خوبه، جولان ذهنی میاره براتون. ببینید عزیزان، بین پرانتز اینو عرض میکنم خدمتتون، از من به یادگار داشته باشید، یه رفیقی داشته باشید، رفیق مثلا تلفن میزنه گوشی رو بر نمیدارید، بهش سر نمیزنید، رفیق خیلی دوستش دارید اما بهش کم اهمیتید، تلفنش رو جواب نمیدی، بهش بها نمیدی، حق داره از شما قهر کنه یا نه؟ حق داره یا نه؟ و غلایش اینه که از شما قهر کنه دیگه. چرا؟ ولو دوستش داری، ولو خوشت میاد، اما بهش بها نمیدی، یعنی رسم رفاقت رو رعایت نمی کنی. اون یه بار با شما تماس گرفت، شما هم یه بار باید تماس بگیری. اون شما رو به خونش دعوت کرد، شما هم باید دعوتش کنید. اون شما رو تکریم کرد، شما هم باید تکریمش کنید. یعنی باید باش عجین بشید. اگر عجین نشید، هر عاقلی از هر عاقلی سوال کنید حق داره از شما قهر کنه، چه جواب میده؟ میگه حق داره. عزیزان من، علم هم همینطوره. علم یعنی رفیق، تحصیل علم یعنی رفیق. اگر باش رفاقت نکنید فرار میکنه. العلم وحشی لو ترک یمشی، علم وحشیه، ولش کنی فرار میکنه، میره. رفاقت نباشد فایده نداره. رفیق خوب اونیه که زود زود بهش سر بزنه. به همین خاطر میگم تو گودی بیاییم، با اینا آشتی کنیم، رفاقت رو با این مطالب رعایت کنیم. رعایت نکنیم نمیدنا. یعنی ببینید کی وارد گودی میشیم، کی یواش یواش به ما اعطا میکنند، زمانی که رفاقت رو رعایت کنیم. رعایت نکنیم به ما چیزی، العلم نور، اون نور رو نمیدن، تعارف نداریم. نور رو وقتی میدن شرط رفاقت رو رعایت کنی، آداب رفاقت رو رعایت کنی، ولش نکنی. هر چقدر با این رفیق عجینش بشی، اون مقدار حالت خوب میشه، حالتو خوب میکنه. اینطور بگم، هر چقدر فکر کنی، وارد خونه میشی، چای میخوری، استراحت میکنی، رو مطالب فکر کن، مراجعه کن، یواش یواش اون لذت و حلاوت و شیرینی اعطا میشه. همینه دیگه. ببینید درهاش گشوده میشه، معناش همینه. چرا؟ هر چقدر تعارف نداریم تفقدش کنی، تفقدت میکنه، بعد یواش یواش وارد گودی میشی، عنایت میشه. بگذاریم عزیزان من، خسته نکنم فضلا رو. با سه تا مقدمه میخوام وارد نتیجه بحث بشم، تحقیق در مسئله. یک، مقدمه اول که در حقیقت محل نزاع ما همینه. ببینید مقدمه اول اینه، آیا اقار، اشجار، چیزهای ثابت متعلق خمس هستند یا نیستند؟ چیزهای ثابت که مرحوم سید یزدی، ببینید عبارت شو، الغنائم المأخوذ من الكفار من اهل الحرب غهرن بالمقاتله. ببین ببین اینجا رو معنا میکنم، یعنی دعوای ما اینجاست، من غیر فرق بینما هواه الاسکر، یعنی منقول، هواه الاسکر یعنی منقول، و ما لم یحوه، و اونیست که لشکر ها او رو احاطه نکرده. احاطه کنه لشکر او رو، احاطه نکنه، منقول و غیر منقول. پس هواه الاسکر لم یحوه، خواه احاطه کرده باشد، احاطه نکرده باشد، محیط براش باشه، محیط براش نباشه، همون منقول و غیر منقول به نوعی همون معنای هواه الاسکر و لم یحوه الاسکر هست، کل اراضی و الاشجار و نحوه ها. ببین محط الکلام رو این هواه الاسکر و ما لم یحوه، یا همون منقول و غیر منقوله، این محط کلامه. اون که فعلا محل نزاع هست همین مقداره که آیا آیه شریفه و ادله‌ای که دلالت بر وجوب خمس میکنه نسبت به اشیاء غیر منقول دلالت بر وجوب خمس میکنه یا نه. میخوام یه چیزی بهتون بگم ها، چی میخوام بگم در این مقدمه؟ میخوام اینو عرض کنم. ببینید عزیزان، در واقع چون بحث ما در جهاد ابتدایی است، بحث فعلا در اینه، بحث در جهاد ابتداییه نه جهاد دفاعی. جهاد دفاعی رو هم بحث میکنیم، ما با شما میاد، اما فعلا ما جهاد ابتدایی رو با شما بحث میکنیم. در جهاد ابتدایی که با امر امام تحقق پیدا میکنه، بقیه این اراضی بر فرضی که خمس به این اراضی متعلق بشه، آیا خود به خود مال مسلمون هاست یا یه تخییری برای امام در این رابطه هست؟ ما ببینید، مقدمه اول اینه که ما با بعدش کار نداریم که آیا بعد از خمس غنمتم شد، بعد از خمس سر این زمین ها چی میاد؟ امام حاضر باشه به من و شما ربطی نداره، امام خودش میدونه. ما دنبال چه حکمی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که غنیمت شد خمس داره یا نداره. ما با بعدش کار نداریم. دریابید نکتشو، این محل کلام خیلی مهمه ها. آقای بروجردی، آقای خویی، ببینید اینا فرمودن چون اراضی مفتوح انوه ملک جمیع مسلمینه، پس آیه شاملش نمیشه. ما به اینا یک کلمه میگیم، محط کلام، مقدمه اول، آیا اینا غنیمت هستن یا نه؟ غنیمتن یا نه؟ غنیمت هم دیگه، درسته؟ غنیمت که شدن خمس داره یا نداره؟ ما با بعدش کار نداریم، سر این زمین ها امام چه تصمیمی خواهد گرفت؟ چه کار داریم ما؟ ما چه کاره ایم؟ به همه میده، خودش بر میداره، ملک مسلمین میشه، ما چه کار داریم با اون؟ ما فعلا گم شدمون اینه، غنیمت هست یا نیست آقای خویی؟ اینو به ما بفرمایید. دریابید نکتشو، آقای خویی، آقای بروجردی رفتن از همون اول سراغ آخر قضیه. چون اینا ملک جمیع مسلمینه، پس از اول اینا خمس ندارن، از اون طرف اومدن. ما میگیم نه، غنیمت هستن یا نیستن؟ هستن یا نیستن؟ هستن دیگه. حالا که غنیمتن، خمس داره یا نداره؟ خود آیه میگه فأن لله خمسه، هر جا عنوانی محرز شد حکم بارش میشه. عنوان چیه؟ غنیمت. حکم چیه؟ خمس. تمام شد، تمام شد. این مقدمه اول. یعنی ببینید، بعد از آنی که غنیمت شد، خمسش ادا شد، ما بقیش دیگه ربطی به کتاب خمس نداره. این باید در کتاب جهاد بحث بشه، این باید در اراضی بحث بشه. چه نوع اراضی ان اینا؟ ربطی به باب خمس نداره. این یک. پس مقدمه اول چی شد؟ مقدمه اول این شد، ما محط کلام ما اینه که این زمین ها عنوان غنیمت رو دارند. چون عنوانش رو دارن، پس یا الله خمس دارند. اما بعد از این چه به سرشون میاد؟ ربطی به بحث ما نداره. این باید در کتاب جهاد و اراضی اینها بحث بشه. آقای بروجردی، آقای خوبی مدن میفرمایند چون اینا مربوط به کجا هستن؟ بفرمایید. چون اینا مفتوحی هم به ان ملک جمیع مسلمینن، از همون اول خمس داده نمیشه. ربطی نداره. این یک. دو، جانم بفرمایید.
از صحبت آقای بروجردی فهمیده میشید که ایشون گفتن که چون غنیمت اونیه که مال مجاهدین باشه، چون این مال همه مسلمین، مال مجاهدین نیست، اصلا غنیمت.
احسن الله، بارک الله. آقای بروجردی از این طرف اومده، رفته از کتاب جهاد اومده، رفته از اراضی اومده، فرموده چون در کتاب جهاد، مضمون فرمایشش، چون در کتاب اراضی، بحث اراضی مفتوحه هم به ملک جمیع مسلمینه، پس انکشف که این اصلا غنیمت بهش صدق نمی کنه. پس نتیجه گرفته غیر منقول خمس نداره. ما میگیم آی بروجردی ما با اونجا چی کار داریم؟ مثلا اون ربطی به باد به خمس نداره. شما بیدیم بر آقا این غنیمت جنگی هست یا نه؟ جواب بدید. غنیمته. آیه چی میفرماید؟ غنمتم، عنوان پیدا شد، حکمم پیدا میشه دیگه، احکام دائر مدار عناوینه دیگه، هر جا عنوان بود حکمشم میاد. این مقدمه مهمه ها، یعنی اساس بحث ما همین مقدمه هست. مقدمه دوم، این اول، دوم. خب ببینید عزیزان، یه ضابطه میگم، از من اینو به یادگار همیشه داشته باشید، این ضابطه رو از من به یادگار همیشه داشته باشید. هر جا شارع یه موضوعی رو مطرح میکنه، یه عنوانی رو مطرح میکنه، در موردش توضیح ندهد، معناش اینه که موکول به عرف کرده. الخمر حرامون یجب غسل موضع نجس، یجب طهارت البسه، لباستو بشوی. الان لباست خونی شده، شارع میگه اغتسل ثوبک، لباستو بشوی. چطور بشویم؟ یه بار فشار، دو بار، سه بار؟ نگفته. چون نگفته موکول به چه کسی کرده؟ عرف. عرف چطور میشویه کافیه. اما ببینید در بعضی موارد خود شارع به نمایش گذاشته، مثل بول، اغتسل ثوبک مرتین، راه رو، کار رو یاد داده، لباست بولی شد دوبار بشوی. در بول گفته نحوه شستن رو، اما در سایر موارد نگفته. چون نگفته احراز موضوع رو موکول به چی کرده؟ عرف کرده. حالا در مانحنفی تطبیق کنیم. الان در مانحنفی عزیزان من ببینید، بحثی که ما غنمتم من شیء، ما غنمتم من شیء رو شارع توضیح داده؟ توضیح داده؟ نه، توضیح نداده. غنمتم چیه؟ موکول به عرف کرده. عرف از این ما غنمتم من شیء ببینیم عزیزان من چی میفهمه. ها؟ ما غنمتم من کل شیء، یعنی اگر ما بگیم ما غنمتم من کل شیء، جزاف نگفتیم. پس خلاصه معنای ما غنمتم، اگر بگیم ما غنمتم من کل شیء، جزافه‌گویی نکردیم. اینم مقدمه دوم. پس من کل شیء معناش چی میشه؟ هم منقول هم غیر منقول. مؤید ما هم لغت بود و عرف بود و یادتون باشه گفتیم دیگه، مناسبت حکم و موضوع و الاخر. اینم مقدمه دوم عزیزان من. بالاخره مقدمه سوم، مقدمه سومم در یابیدینم بگیم دیگه، بحث رو امروز تموم کنیم. مقدمه سومشم اینه که اصلا عزیزان، مقصود اصلی از جنگهایی که بین مسلمین و کفار میشد چی بود؟ ها؟ یه شمشیر شکسته و لباس کهنه و اینجور چیزا رو به دست بیارن؟ یا اراضی مهم بود؟ قلمرو مهم بود دیگه، درسته یا نه؟ لباس کهنه و شمشیر شکسته رو میخواستن چه کار؟ عمده اراضی بود، زمین خیبر بود، زمین هایی که فتح میکردن اینا مهم بود، آبادانی هاشون مهم بود به دست بیارن. علیزا هدف این بوده که مسلمین یه سیطره‌ای داشته باشن بر اراضی کفار، هیمنشون شکسته بشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد با توجه به این سه مقدمه‌ای که عرض کردم، که یکی در رابطه با تحریر محل نزاع بود، یکی در رابطه با احراز عنوان بود عرفن، و یکی هم در رابطه با این بود که این جنگ ها در واقع به خاطر شمشیر و لباس کهنه و اینا نیست، به خاطر به دست آوردن اراضی هست. با توجه به این سه مقدمه عزیزان من، نتیجه بحث این میشه که به نظر ما در اراضی خم ثابت است مطلقا، یعنی خمس مطلقا هم در منقول هم در غیر منقول چیه؟ ثابته. این نتیجه ایست که ما در این بحث میگیریم. مؤید ما یک کلمه تموم شد بحث. مؤید ما در این رابطه فرمایش شهید اول هست. مرحوم شهید اول معتقد هست ما غنمتم تمام هفت مورد رو میگیره. اینم ارتکاز این مرد بزرگ که پدر آقا موسی میفرمود از من بپرسند افقه الفقها بعد از اهل بیت من الاولین والآخرین، چه کسی؟ میگم شهید اول. اینم ارتکاز این آقا که میفرماید تمام هفت مورد رو ما غنمتم شامل میشه. پس نتیجه عزیزان من با این سه مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، نتیجه این شد که ما معتقدیم ها اراضی خمس دارد تا همون نظر مشهور. با توجه به این سه مقدمه‌ای خدمتتون عرض کردم، تا جلسه آینده باز چکشکاری کنید، فکر کنید. انشالله این بحث رو یه خلاصه تو مایی میگیریم، میریم سراغ بحث جدیدمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.